后，嗯，就嗯，他很好，就嗯，就让我们跑以后，啊，到那里就离开我们班，因为就在我们的前他很好，也是差不多离开，我把这边离开，我把这边出来才记得。و از اونجایی که به خاطر مسائلی که الان خدمتتون گفتم این تحریم ها اون نتایج بایسته رو نده، نه که اصلا نتیجه نداشته باشه، باعث شده که کارت حمله نظامی به ایران بیشتر بیاد روی میز و امریکا خود رو برای اون مسئله آماده کنه.
بله.
و از طرف دیگه هم اسرائیل در یک بحران سیاسی بسنی برای آقای اولمرت و حزبش که کاملا بی‌اعتبار شدن و این بی‌اعتباری اونها هم کمک میکنه به این که درجه بحران بالا بره، برای که اونها هم به این بحران بسیار نیاز دارن و از دید اسرائیل ایران بزرگترین خطر محسوب میشه، حالا حد دقیقا اینطور تبدیل میکنه اسرائیل. و اگر امریکا به همکاری اسرائیل تأسیسات اتمی ایران رو بگذنه، یک پیروزی بزرگی برای خودش اسرائیل رو حساب میکنه و از این جهت اسرائیل و حتی کشورهای عربی مثل عربستان با هم یک سیاست همگون و یگانه دارند و این هاست که ما ایرانی ها رو بیش از پیش مسئول میکنه و کم پیش میاد که در کشوری مردم این کشور، مخالفان نظام این کشور بیشتر از حاکمان این کشور در مخالفت با تجاوز خارجی فعالیت کنند و الان میخوان ما ایران در یک چنین وضعیتی قرار داره. بانی که در این حکومت میکنند نه تنها کاری در راه کمتر کردن خطر حمله به کار نمیبرند بلکه اونو بیشتر میکنند، بلکه این مخالفان مستقلش از نیروهای خارجی هستند که باید این بار رو به دوش بکشن، بخش مهمی از این بار رو به دوش بکشن و در مقابل این هم سیاست تجاوز نظام خارجی به ایران بیستند و تبلیغ بکنند و فعالیت کنند.
جناب مصطفی، این واقعا یک طنز تلخ تاریخ نیست که هم حاکمیت موافق تجاوز بیگانه باشه یا چشم به راهش باشه و همینطور قسمتی با نام اپوزیسیون و برخی باقی مانده های رژیم پیشین طالبان پهلوی و گروه هایی هم با اسم چپ و راست و غیره، اینا هم منتظر باشن که به ایران تجاوز بشه.
بله، فقط متاسفانه رژیم ایران که به جای خود یک رژیمی که همطور که گفتیم بحران ساز و بحران باز احتیاج داره و بخشی از مخالفان این رژیم که هیچ گونه اعتمادی به ملت ایران ندارن، اصلا ملت ایران رو جزء آدم حساب نمی کنن، خدمت رو خیلی رو کنست بگم، اینها فقط با این نظام بسر قدرت دعوا دارند، قدرت که میگن مال آخوند دعوت مانده نیست و قدرت باید مال ما باشه، حالا یکیش پهلوی طلبه و یکیش مربوط متعلق به فرقه رجوی است و برخیشون هم به نام دفاع از قومیت ها و ملیت هایی که برای خودشون ساختن میخوان که پای خارجی رو به میدان میکشن. خب باید به اینها بگیم که شما اگر این درست باشه با فارس نمیتونید آشتی بکنید، با امریکا میتونید آشتی بکنید که چند هزار کیلومتر فاصله داره، آخه در کجای دنیا یک چنین منطقی پذیرفته میشه که بر فرض خود رو جدا از بقیه ایران بدانید که فرض کاملا غلطه، بر فرض هم که اینطور باشه چه شکلیست که با همسایه که بخواید مسئله رو هم حل بکنید میخواد که یک قدرت دیگه تجاوز بکنه با همسایه تا اینکه مسئله شما حل بشه؟ کدوم عقلی، کدوم شعوری، کدوم وجدانی میتونه این رو قبول بکنه؟
حالا جایی که مصطفی وقتی عقل به حد ذلت خودش رسید و آدم طوق بندگی به گردنش میافکند و دنبال ارباب گردن کلفتر و فربهتر و زودارتر میگرده.
دقیقا وقتی اینها شیفتگان قدرت هستن و در انتظار اونم است این قدرت هم توانایی در خودشون نمیبینن این رو به دست بیارن، انتظارم که آمریکا بگذاره روی سینه و به دستی تعدینشون بکنه و بهشون میگه بخواهید حکومت مال شما و شما حاکم باشید، برای که آدم های سیویلایزد هستید، آدم های متمدنی هستید. ببین در هیچ جای دنیا این مسئله نگرفته. در کشوری که چند هزار سال سابقه تاریخی داره، سابقه دولت ملتی داره، یک وجدان ملی قوی داره، یک وجدان تاریخی قوی داره، چجوری میخواد در ایران یک همچین چیزی پا بگیره؟ نسته اصلا عملی نیست. و اینها بگر از این که خود رو بی‌آبرو‌تر از قدر بکنن، نتیجه دیگه از این سیاست هاشون حاصل نمیشه.
آقای دکتر، در راستای همین فرمایش شما و آقای یوسف زاده، فقط این خبر هم من بدم، خبری خوشحال کننده است نظر من و عرض گذاشتن به تلاش این دوستان در ایران علی‌رغم سانسور در ایران و خودسانسوری در خارج. برخی از اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در ایران یک همایش علمی تحت عنوان صلح پایدار راهی پرفراز و نشیب در تاریخ 8 خرداد 87 در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار کردن که خلاصه این گزارشی از این که متاسفانه در ایران اصلا بازتاب کمی داشته من ملاحظه کردم و به این عزیزان تبریک میگم که همچین تلاشایی کردم.
دقیقا اون گونه ابتکار هاست که این توان جلوی بحران رو بگیره. همین ابتکار هایی که کوچک به نظر میرسه. من هم این مسئله پرسندم و اینجایی که مربوط به مسئله بانک ها بود از همین مدالبی که در اون بحث ها استاد ها مطرح کردن استفاده کرد. و داده هایی که در این مطلب وجود داره بسیار در سطح بالایی است و انسان واقعا از یک طرف افتخار میکنه که یک چنین هموطنانی وجود دارد و یک چنین افکاری با چنین سطح بالایی از اندیشه، و از یک طرف دیگر هم این وقتی که حکومت آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد رو جلو چشم ها میاد، از طرف دیگر هم ناراحتی افزون میشه که یک چنین انسان هایی گرفتار یک چنین رژیم هستند و این رژیم نمایندگی میکنه از آنها در جهان. و اتفاقا این جامعه مدنی از طریق استادان، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، اینها هستند که میتونن بگن که ما یک ملت زنده ای هستیم و میتوانیم خودمون مسائل خودمون رو حل بکنیم، دموکراسی رو در ایران مستقر بکنیم و به نیروی خارجی نیازی نداریم. رژیم ایران میدونه که بهترین است که مخالفان خودش رو وابسته به نیروهای خارجی بدونه. از اینجاست که میدونه که چنین اجتماع مهمی که استادان ممتاز انجام دادن و برای مسئله بسیار مهمی که مسئله صلح هست صحبتی نمیشه و همطور که شما فرمودید در ایران سانسور میشه، اما هر کوچک و بزرگی که در خارج از کشور به نفع ایرانی نماها به نفع سیاست های امریکا بوده در اونجا دائم راجع به صحبت میشه و به اصطلاح قلیدش میکنن اینها رو.
کاملا
به خاطر اینه که این رژیم میدونه که از مخالفان واقعی شرط این ترسه و چقدر بعد اونها رو سانسور بکنه چرای اونها رو بگیره و الا مخالفانه که به اصطلاح مخالفانی که بلنگوهای امریکا شدن یا بلنگوهای صدر هم بلنگوهای صدر حسین بودن از اونها ممکنه بهشون هم فحاشی بکنه، اما میدونه که اونها چون تکیه به ملت ایران ندارن و جایی در ایران ندارن بهتره که اونها رو به عنوان مخالفان رژیم در جهان معرفی بکنه.
بله کاملا جناب مصطفی پیرو همین اشارات واقعا به نظر نمیرسه که میباید هموطنان هر چقدر بیشتر با تشکیل چنین جلساتی و حضور در چنین مراسمی و برگزاری چنین گرد همایی هایی در مخالفت با جنگ و گفتگو درباره صلح میتونن گام های موثرتر و محکمتری بردارن، برای اینکه همونطور که باز اشاره شد و اشاره فرمودید اینه که شرایط خیلی بحرانی است و لزوم متوقف کردن چنین شرایطی یا چنین تحمیلی این حضور خود مردم و نقش خود مردم است تا بتونن از این فاجعه احتمالی جلوگیری کنن.
دقیقا این هم اندازه شما فرمودید این گونه تکارها بسیار موثر هستش، هر چقدر هم که اینها سانسور بشه یک کمی هم که این مطرح بشه در جامعه پژواک بالایی خواهد داشت و سانسور مطلق این گونه ابتکارها ممکن نیست. به نظر من از این فرصت میخوام استفاده بکنم، از این فرصتی که شما در اختیار من گذاشتید. مسئله ایران الان بسیار جدی شد و واقعا ما اگر این حمله نظامی صورت بگیره وارد یک مرحله بسیار بدی خواهیم شد.
کاملا
در این که اولا معلوم نیست که بعد از اون مثلا ایران وجود داشته باشه یا نداشته باشه، هر کسی از یک گوشه یک جایی بند بشه و نظام‌های داخلی شدید به وجود بیاد، اینه که همه چیز رو عقب میندازه. نظر من اینه که وضعیت فعلی ایران احتیاج به دو تا کار مهم داره. یکی از این کارها همین است که نمونش همین استادان انجام ده یا دانشجوان انجام میدن یا گروه های حقوق بشری انجام میدن یا فعالین دفاع از حقوق زنان انجام میدن و یا کارگران انجام میدن. شما ببینید در
جمع مصطفی مادران صلح هم واقعا یکی از بزرگترین و شجاعانه ترین اقدامات رو به عمل آوردن و یکی از پیشگامان این حرکت بودن.
دقیقا من رو از یاد انداختم با از خرم انداختم و اونها هم هستن. خب کارگران هم هستن از اونشون دفاع بکنن، اما شما نگاه بکنید در جمهوری اسلامی که بلد بود در اینجا مستضعفان حکومت بکنن به اصطلاح و گفتن حاکمیت با مستضعفان خواهد بود. در یک آتش سوزی کارخانه 26 تا کارگر زنده می سوزن و 50 تا دیگه مجروح سخت و سوختگی عمیق میشن.
بله
خب آخه در جامعه‌ای که جان انسان هیچ منزلتی نداره و همش شده ارزش ها شده پول، دروغ، فساد برای که به قدرت بیشتری دست پیدا بکنن، هر گروه مافیایی هر گوشه میره. خب باید انسان از این وضعیت واقعا متاثر میشه. خانواده های اینها اعتراف کردن و اعتراف هاشون رو باید بیشتر بکنن. آقا چرا باید در یک کشوری 26 تا کارگر زنده بسوزن و هر روز از این اتفاق ها مرگ کارگران فراوانه در جاهای مختلف ایران، یکی دوتا، برای که هیچ گونه اینها مسائل بهداشتی، مسائل امنیتی، نرم ها و استاندارد ها رو استفاده نمی کنن، پیگیرش نیستن. خب اینها باید اعتراض بشه، نسبت به گرانی باید اعتراض بشه. آقای کلخور، ایشان مشاور آقای احمدی نژاد هستن، صحبت کردن گفتن که نه گرانی مطلق، نه گرانی مطلق خوب است، نه ارزانی مطلق خوب است، و جامعه که هر روز درش ارزانی باشه یه پیزی فرو میپاشه از همیت. خب شما ببینید که برای توجیه گرانی وحشتناکی که جامعه ایران درگیرش هست و یک دیگه اصلا نمیتوانند روی برنج و گوشت رو از سر سفره هاشون ببینند، آقای مشاور رئیس جمهور اینات میگه که نه گرانی چیز خوبی نه ارزانی. و در جامعه مدرن، حالا در اینجا که میرسه مدرن میشن اینها، در جامعه مدرن هر کدوم از اینا جای خود شده.
آقا مصطفی، به نظر میرسه که اون شعاری که میدادن به نتیجه رسیده، ولی با تفاوت و اشاراتی، اینکه حکومت مستضعفان، ولی باید یک پسفندی هم میداشت، حکومت مستضعفان اندیشه یا حکومت مستضعفان خرد.
بله دقیقا، اینها مستضعفانی هستن که قدرت رو در دست گرفتن و از نظر اندیشه در ضعف کامل هستن، مثلا هر اندیشه ای رو اینها از بین میبرن. خب این گونه اعتراض ها باید بشه، اعتراض هایی که من روش میگم اعتراض های جامعه مدنی در سطوح مختلف خودش. یک نمونش آقای بنی یعقوب، پدر زهرا بنی یعقوب، که معلوم شد که ایشون از اونهای در زندانی سیاسی زمان شاه بوده، در جنگ بوده، شرکت کرده در جنگ. میگه من فقط میخوام ببینم که دخترم چرا کشته شد آخه در زندان. این که میگید خودکشی کرده، توضیح بدید چرا خودکشی کرده که من اون رو بپذیرم، قبول بکنم. مادر این دختر داره میمیره از ناراحتی. خب اونا اعتراض هاییست که واقعا باید پیگیری بشه و بسیار خوب هست و بسیار مثبت هست. در هر سطحی هر کس باید به دنبال حق و حقوق خودش باشه. خب این یکی از این کار هاست. از دید من یک ابتکاری باید در سطح سیاسی صورت بگیره و یک شوک سیاسی در ایران باید به وجود بیاد. باید بحث بشه در محافل مختلف دانشجویی، سیاسی، استادان، در همین محافلی که جامعه مدنی داره فعالیت میکنه، باید این بحث هم پیش بره که بالاخره چگونه ما میخواهیم به این نتیجه برسیم که جلوی حمله آمریکا رو بگیریم و مسائل داخلی خودمون رو حل
بکنیم. آقای دکتر ببخشید، یه نکته ای که ما بارها در رادیو بهش پرداختیم، فرمایشات شما هست در مباحثی که دوستان ما هم میهنان ما در این همایش صلح پایدار هم بهش توجه کردن، تأثیرات عموما وقتی به مسئله خطر حمله نظامی آمریکا میپردازیم به عواقب اون میپردازیم، در صورتی که در این چند سالی که این خطر حمله آمریکا وجود داره و این حالت نه جنگ نه صلح، خود اون هم تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی بسیار زیادی و جامعه ما داره که کمتر بهش پرداخته میشه و واقعا اینکه ملت فقط نظارت میکنیم، من چند تا از هممیهنانمون رو از ایران در طول این چند روز گذشته مسافرت به آمریکا داشتن دیدم، سوال میکردن و به نظر میاد که عموماً در مورد این مسئله بحث دست اولا خیلی بحث نیست در ایران، ولی وقتی هم هست در مورد خطرات و عواقب این حمله است و این واقعیت که هر روز داریم بها میپردازیم، بهای سنگین میپردازیم در زمینهای مختلف و اینکه این جامعه نیاز داره به این مسئله به طور جدیتر برخورد کنه و نگاه بکنه کمتر پرداخته میشه.
در ضمنم خیلی تسلی بهش میپردازیم، یعنی همونطور که به درستی اشاره شده اگر یه موج ایجاد میشه یه دی باز میان جلو و وقتی باز اون موج مینشیند یا چهار تا مقاله‌ای در نمیاد باز فکر میکنیم همه چی تموم شد.
این مسئله که شما مطرح کردید کاملا درسته، برای اینکه حمله یک عواقبی داره، حالت انتظار در حمله هم یک عواقبی داره که الان داره میپردازیم.
بله.
و مهمترین نتیجه این مسئله گوش کردن جامعه ایران از حرکت و این رژیمی که استفاده میکنه، انرژی هایی که هدر میره، ثروت هایی که آتیش داده میشه، نیروی جوان ماهر انسانی که فدا میشه و یا مجبور میشه وطن رو ترک کنه و همه اینها که ما اگر بخواییم واقعا بهش بپردازیم یکی یک ببینیم یک چیزی بسیار وحشتناک. اون چیزی بسیار وحشتناک چه؟ ادامه حاکمیت اون نظامه. برای یه نظام میخواد این حالت وجود داشته باشه، حالت انتظار حمله و برخشون حتی دنبال حمله هم هستن، تحلیلاشون با هم متفاوته، ولی اینکه این بحران وجود داشته باشه خود اون نظام داره ازش استفاده میکنه و همینطور بگفتیم ملت ایران هم بهاش رو داره به طرق مختلف میپردازه.
بله.
خب پس اون چیزی که من میخواستم خدمتون عرض کنم و به بحث بگذارم در این راجو این هستش که ما چه شکلی رو ببریم و قطع بکنیم این مسئله رو، یعنی راحل چیست؟ راحل سیاسی بالاخره باید یک زمان برسه، اگر یک جواب جدی به این مسئله داده بشه یا حداقل به دنبال این باشه که جواب جدی رو بگذاریم به بحث، ببینیم که کدوم از همه جدیتر، معتبرتر و مناسبتره.